چرا سیوالان موشم و راشای لاد یعقول و نشمخ الیاس بن ایسا پیکر و ادنای تنمی گانه ده در پارشای هفته بخشی از تورات مقدس که این هفته قرائت میشه پارشای کیتاوو هست و در واقع اولین آیه این گونه شروع میشه که و باشد هرگاه بیایی به آن سرزمینی که خداوند خالق تو میدهد به تو به عنوان سهمیه تا ارث ببری آن را و در آن ساکن بشی از نوبرانه میوه های اون سرزمین پیشکشی به درگاه خداوند بیاورد. بعد فرصتی که داریم تا زمان مینها چند تا سوال اینجا مطرح میشه. اگر دقت کرده باشید در بسیاری از آیات تورات وقتی که در ارتباط با سرزمین مقدس صحبت میکنه گفته میشه و آیا کی یلیعه خواهد اونای لوی خواهد باشد هرگاه که خداوند تو را به آن سرزمین بیاورد. در حالی که اینجا گفته میشه به هایا کی تاوو، هنگامی که تو بیایی وابسته به خود فرد شده. و چرا این تفاوت وجود داره؟ یه داستان رو بیان میکنم الان به شکل مختلف شاید هم چندی بار در طی تاریخ رخ داده که پادشاهی بود بسیار علاقمند به شکار و اینا بود. در چند وقت یک بار با وزرا و امرایان برای شکار سمت حالا جنگل مراتع جایی که مناسب بود برای ام میرفت. یک بار که برای شکار به سمت جنگل رفته بود صدای نی به گوشش رسید. فرد بود که خیلی قشنگ نی می نواخت و در واقع توجه پادشاه رو جلب کرد. اسبش حرکت داد و اون سمت دید اون طرف مرتعی وجود داره به سر جوونی هست که چوپون گله گوسفندی همراهش هست. و حالا تو اون زمانی که یه گوسفندا چریدن و تو آفتاب زهر موقع استراحتشونه دارن نشخوار میکنن اونم نیشو در برده و نی میزنه. جوان رو صدا زد و سمت خودش براخون باش صحبت کردید. علیرغم اینکه اون جوانه خیلی روستاییه توی شهر و مکان نبوده که آموزش چندان داشته باشه، اما چقدر این جوان هوشیاره، چقدر عاقلانه جواب میده، چقدر فهیمه. تو همون چند دقیقه شیفته این جوان شد، بهش پیشنهاد داد که رها بکن این شغلتو، رها بکن با من به کاخ بیا، مطمئن باش که زندگی تغییر پیدا خواهد کرد، متحول میشه، به نفع تو خواهد بود. برای جوان از پدر مادرش اجازه گرفت و راهی شد. اومد کاخ و پادشاه دستور داد به مربی ها معلم ها راه و روش آداب کاخ رو بهش یاد بدن، علوم مختلف رو بهش آموزش بدن و اون جوان چقدر سریع پیشرفت کرد. هرچی که بهش یاد میدن سریع جذب میکرد، یاد میگره و چند سالی نگذشته بود که پادشاه اون رو به عنوان وزیر خزانه‌داری خودش انتخاب کرد. حقیقتا با امانت و درستی کار میکرد، مورد رضایت پادشاه بود. اما خب خیلی از درباری ها دیگران این موجه حسادتشون بوده، فردی که بینامونشان و اصل و نسبی ندار و از راه رسیده برسه به مقام وزارت، اما خب چیکار بکنم، مورد اعتماد پادشاه بود و نمیتونستن چیزی از دستشون بر نمیومد. تا زمانی که پادشاه فوت کرد و شاهزاده به سلطنت رسید گفتن الان بهترین موقعیت شرایطه، شروع کردم به بدگویی از اون فرد که این پدر شما اعتماد بسیار زیادی به این داشت، اما این مورد اعتماد نیست، معلوم است خزانه پادشاه چیکار کرده، این همه مالیات هایی که گرفته میشه، این همه منابعی که ما داریم، فلان داریم. به هر حال سوءظن و شک و تردید پادشاه جوان رو برانگیختن، دستور داد به اون جوان که حالا چند سالی هم دیگه از عمرش گذشته بود و دیگه بر خودش مردی شده بود، که آمار و حساب کتابا رو بیار، چه این چند سالی که تو وزیر بودی میخوام ببینم. خیلی سریع وزیر با دفتر دستک و همه چیز آورد، هر سوالی که دیگران میپرسن جواب میداد، چقدر درآمد بوده، چقدر هزینه شده، کجا هزینه شده، چگونه هزینه شده، هیچ ایرادی پیدا نشد. ولی خب مخالفین هم دست فردا نبودن، به خصوص الان مثلا وزیر دادگستری، اون کسی که امور قضایی بود، عنوان کرده از پادشاه که ما سوءظن داریم که ایشون از خزانه پادشاه اموالی رو بدون اجازه به خونه خودش انتقال داده باشه، پیشنهاد میدیم که خونه این فرد مورد بازرسی واقع بشه. پادشاه گفت همین کارو میکنیم، از این گفت بفرمایید، راهی شدن اومدن خونه. اما در خونه یه وزیر نسبت وزیر دیگه خونه بسیار ساده است، بدون تجملات چندان. معلوم بود که اون جوان زندگی اشرافی پیش نگرفته، زندگی خیلی ساده ای داره. تا رسن به یه اتاق که درش بسته بود، گفتن این اتاق چیه؟ رو کرد پادشاه که این اتاق خصوصی منه، حتی بچه هام هم به اونجا راه ندارم، خواهش میکنم که از این اتاق بگذرید. اما خب این کنجکاوی بیشتری تعریف کرد و گفتن نه حتما اینجا چه مهمی هست، و پادشاه دستور که در رو باز کنی. نهایتا در رو باز کرد اون وزیر، و حتی که پادشاه نفر اول داخل شد و نگاه کرد، اتاق تقریبا خالی بود، چیزی نبود، یه زیلویی بود، یه زیراندازی، یه چوبی، چوب دستی همون که معمولا چوبونا دست میگیرن هی میکنن گلشون رو هدایت میکنن، یه کوله پشتی کلی وصله خورده و یه نی که اونجا گذاشته بود. پادشاه نگاه کرد و دید چیز اونجا ندید، تعجب پرسید که تو دیگه وزیر هستی، این وسایل کهنه به درد نخوره، خب چه دردت میخوره که نگه داشتی؟ گفت راستش از اون روزی که پادشاه فقید من مورد لطف و عنایت خودش قرار داد، منو به دربار آورد، من همیشه نگران بودم که خودم رو گم بکنم، فکر کنم که دوچار کبر و غرور بشم که من خودم ارزشی دارم، چی هستم، در که همه اینا از جانب خداست. به همین خاطر اون لباس و اون وسایل چوپونی که اون روز پوشیده بودم که پادشاه من دیده، با خودم آوردم. هر روز ساعتی میام اینجا توی اتاق در رو میبندم، خلوت میکنم، لباس رو دوشم میندازم، نی رو میگیرم، یه نی میزنم به یاد اون روزگار که من از کجا بودم، خدا منو به کجا رسونده، و دوباره به زندگی معمولم برمیگردم. پادشاه همینو که دید، جلو همه درباری ها، همه وزرا قسم یاد کرد که دیگه تا آخر عمر من تو رو وزیر امین خودم میدونم، هیچ بدگویی دیگه باعث شک و تردید من نمیشه. اولا چه عبرتی داره این تفاوت در واقع کیوی اخاس با کیتاوو؟ خیلی از امور زندگی در واقع جبره، همونطور که در تلمود هم بیان میشه، اکل بیده شمعیم پوس میرد شمعیم، همه چیز از جانب خدا تقدیر میشه، به جز مواردی که وابسته به ترس خداست، خوب یا بد بودن. این که انسان زیبا باشه، زشت باشه، ثروتمند باشه، فقیر باشه، بنیه جسمانی قوی داشته باشه، یا اینکه نحیف و ضعیف باشه، و همینطور بسیاری مسائل دیگه، همه سرنوشت هست، تقدیری است که از ابتدا در واقع داره انسان نوشته شده. تنها چیزی که اینجا در اختیار خود انسان هست، برمیگرده به اینکه انسان چقدر ایمان و متناسب با اون ترس از خدا داشته باشه و این روش زندگیشو مشخص میکنه. همینه که مشرفان از قول خداوند فرزند اسرائیل میگه و عطا عیسی ما از رای لخاش و علمی ما گیمله ای را اوتو برای من یه سید خدا از شما چی میخواد مگر اینکه از خدا بترسید و ترس خدا باز اینجا هم یه مثال میزنم یعنی زمانی بند خدایی صبح زود پاشد و برحال تفیلاشو خوند و لباسشو پوشی صبحونه خورد و که بره سر کار هم که در ماشینشو باز کرد تو ماشینش هست استارت زد ماشینو روشن کرد یه دفعه یه صدای قرش خیلی بلندی شنید مو بر بدنش سیخ شد صدا از پشت سرش میومد تو آینه نگاه کرد پشت سرشو و برگشت یه شیر دقیقا روی صندلی عقب اومده و حالا ناشی از صدای موتور قرش کرده قلب شروع به تپش کرد رنگ از روش پرید ای که حالا چیکار بکنه درو باز کنه بپره بیرون یا نه تکون بخوره ممکنه شیر بهش حمله بکنه خودتون چند لحظه جای این بنده خدا قرار بدیم چه احساسی با آدم دست میده و چیه که یه شیر دیده اما همین حالت رو آدم وقتی که میره باغ وحش نزدیک قفس شیر هم میشه تا کنارش هم میره دست دراز میکنه اگه اجازه بدن غذایی میندازه شیره میاد جلو یورش هم که میاره به سمت او از جاش تکون نمیخوره چرا؟ که اینجا یه حائل وجود داره یه میلای فلزی هست که امکان نمیده به اون شیر که بهش حمله بکنه ذات هر آدمی به حال چون نشامای هر فردی شمه از وجود خداست همین که فکر میکنه به بزرگی از عظمت خدا و ایمان داشته باشه به خدا ترس از خدا در وجودش شعله‌ور میشه اما مشکل این است که انسان وقتی که مشغول به زندگی میشه و روزمرگی و عادتها و متاسفانه آلوده شدن به گناه این گناه یه حائلی ایجاد میکنه بین او و خدا مثل اون دیواره قفسشی دیگه اون ترس خدا از یادش میره فراموش میکنه کی بوده کجا بوده و کجا رسیده کی او رو به اینجا رسونده این میشه همون آوایا که یه ویخا خدا تو رو به کجا میاره اما تو هم باید یادت باشه که از کجا به کجا اومدی الان نزدیک میشیم ایام روش هشانه روز دین و داوری معمولا با نزدیک شدن به این ایام قداست این ایام خصوصیت رو داره که این حائل گناه ها رو یه مقدار کنار میزنه آدم دوباره به یاد خدا میفته این که من تو این دنیا اومدم برای چی چیکار میخوام بکنم کجا میخوام برسم اگه فقط زندگی مادی باشه آدم اگه چند سال عمر میکنه چی میمشانه بیم گروه شمونیم شانه 70 سال 80 سال حالا میگن عمر 120 ساله بشه فلان بشه اما دیگه چه توانی باقی مونده و مهم اینه که آدم از این زندگی که اومده در اون و یا کتابو الی آرس اومده به این زمین دنیای مادی و خاکی با خودش چه توچه راهی میبره ولاقه تا مرشید وظیف آدم اینه که آدم بسنجه اومده اینجا چی میتونه با خودش به دنیای باقی ببره داستانی در ترمون ذکر میکنه زمانی قحطی و خوشحالی بسیار شدیدی شده بود قیمت مواد غذایی خیلی بالا رفته بود مردم تحت فشار بودن پادشاه بسیار عادلی بود شروع کرد همه اموالی که در خزانه بود همه رو به مردم میداد که خودشون از گرسنگی نجات بدن شاهزادهای دیگه همه معترض شدن گفتن اینا اموالی است که اجداد ما جمع آوری کردن سالهای سال طول کشیده تو همه رو داری به باد میدی این توچه بعدی اعتبار سلطنت حکومت گفت درسته اجداد ما زحمت کشیدن اینا رو جمع کردن جایی که نیاز به نگهبان داره مراقبت داره هیچی رو با خودشون نبردن اما من دارم جایی ذخیره میکنم که نه دیگه نیاز به نگهبان داره نه مراقبت میخواد اونا اموالی که جمع کرده بودن همون که مثلا اگر این الماس بود، اما الماس مونده بود، اما من جایی ذخیره کردم که همون الماس هم افزایش پیدا میکنه، برگرفته از لطف خداست. زوری از صداقت مسمع یشود، خدا اون کار نیکی که آدم انجام میده رو مثل بذری میکاره و ثمره هاش هم رو حساب میکنه. من جایی نگه داشتم که هست، و در واقع یک تعبیری که از همین پارشا و گفتار هست، آدم میاد توی زندگی، میاد توی این دنیا، اشاره هم میگیرن، میگن اگر نگاه بکنید نوزاد وقتی که به دنیا میاد به صورت معمول دستاش مشته، چون که قرضه‌بند میگه آقا برو جمع کنی، دنیا مال تو، هر چی میخوای ای بقا. اما وقتی که از این دنیا میده دستا صاف و بازه که آقا ببینید هیچی از این دنیای مادی این شکلی من با خودم نبردم، مگر اون که آدم تو چرایی که پیشاپیش برسده. همین امروز تو هم در مورد همین مراسم و خط صحبت بود، چند نفر هر کدوم به شکلی بیان میکردن که اون محروم چقدر خیر بوده، که هر موقعی که نیاز بوده بهشون میگفتن، ایش وقت دست خالی به هم نمیگرده، همیشه با روی خوش تو هر کار خیلی سعی میکرده سعیم باشه. اون میشه اون توچهی که آدم پیشا پیش برای خودش فرستاده، و حالا که میخواد بیا به سرزمین باقی برگرده دوباره بعد از یه دورانی در پیشگاه خدای خودش، اگر سعی و تلاش درستی کرده، اگر ترس از خدا داشته، اگر تو روابطش رفتارهاش سنجیده چه کاری خوبه چه کاری بده، چی مورد پسند خداست، و هفتال رخا کاموخا اگر این مورد رو برای خودم نمیپسندم نسبت به دیگری هم روانه دارم، اون موقع میشه این میشه بهترین توشه، بهترین نوبرانهی که با خودش برده. و تا اونجایی که ما میدیم اون مرحوم هم سعی و تلاشی در واقع تو این زمینه اونطور که دیگران هم شاهد شدن وجود داشته، اون درست که گفتار ما هم واسه تعالی رو معروم باشه، آرامش خاطر بازماندگان، فرزندانش 120 سال زنده باشن، آن پدر رو به نیکی زندگی نگه دارن، و از بعد در شادی های خانواده شرکت بکنیم. آمین که ایلستان.